أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیروز عرض کردم این مسئله افضا یه مسئله مشکلی در فقه شده. افضا میبینیم مرحوم سید و محشین بر عروه هم نتوانستن صاف از مسئله بگذره. با دو سه تا احتیاط از مسئله گذشتن. بعد مرحوم سید این مسئله افضا رو 10 مسئله کردند که این 10 مسئله هم از همین باب مشکل دارند، لذا فروعات مختلفه که همه برمیگردد به دو سه تا مسئله، به دو سه تا فرق. و اگر ما بتونیم این مسئله رو اینجا صاف بکنیم کار مهمی انجام دادیم. دیروز عرض کردم که اگر ما باشیم و قاعده قطع نظر از روایات، مسئله افضا اینه که چه قبل بلوغ چه بعد بلوغ اگر این افضا پیدا شد، خب این قبل بلوغ کار حرامی کرده، چه افضا بشه چه نشه، بعد افضا کار حرامی نکرده، شده عمدن نبوده شده، و این به منزله طلاق باشد حرمت ابدی بیاورد، خلاف قاعده است. و اینکه مشهور شده افضا به منزله طلاق حرمت ابدی میاره، بالاتر از طلاق، گفتیم خلاف قاعده است. یه دلیل حسابی میخواد و همچین دلیلی هم نداری. مسئله دوم که اون هم مسئله مشکلی است و مشهور شده، مرحوم سید در عروه روی اون فتوا داده، این که اصلا دیه نداره، در حالی که همین مرحوم سید تو همین 7-8 تا مسئله می فرماید اگه غیر افضا عیبی وارد کنه دیه دارد، چه عمدن چه سهوان، اما راجع به افضا می فرماید دیه نداره. و مسئله سوم هم مسئله نفقه است. مشهور شده این که در حالی که نمیتونه با این مقاربت بکنه حرمت ابدی داره، اما واجب النفقه است. حتی اگر طلاقم بده بازم واجب النفقه است. اگر او بره شوهر کنه بازم واجب النفقه است. و این وجوب نفقه تا زنده است هست. این چه تو مسئله در باب افضاست و مرحوم سید چه تو مسئله رو 10 تا مسئله کردند و بالاخره نتونستن صاف از مسئله بگذرند، معمولا هم طبق مشهور فتوا دادند و این شت و بقرنج یعنی خلاف قاعده در باب افضا پیدا شده. و همه این حرف هم بر میگرده به 4 تا روایت که مرحوم صاحب وسائل 4 تا روایت رو در باب 34 از ابواب ما یحرم بالمساهره ذکر فرموده و ما مدعی هستیم که این حرمت ابدی به واسطه افضا پیدا نمیشه، چه قبل بلوغ چه بعد بلوغ. قبل بلوغش حرامه، زناس، اما حرمت ابدی بیاره نه. بعد بلوغش هم حرمت ابدی نیست در کار. مسئله دومش هم اینی که این واجب و نفقه است تا آخر، ما میگیم که نه، وجوب نفقه برای خاطر اینه که زنشه، حرمت ابدی نیست. این افضا موجب مثل طلاق نیست، این زنشه. حالا بلا نمیتونه باش کار بکنه، اما واجب و نفقه است. خودش این بلا رو به سر خودش آورده. بالاخره وجوب نفقه نه برای خاطر این که اگه طلاقش هم داد، اگه زن دیگه هم شد باید وجوب نفقه، نه. وجوب نفقه اونجاست که زنش باشه و افضا موجب طلاق نیست. پس چون زنشه ولا نمیتواند با او کار بکنه، ناشده نیست و واجب وجوب نفقه داره. بله، اگر بدجنسی کرد و طلاقش داد، یعنی این بلا رو به سرش آورد و طلاقش داد، خب دیگه واجب و نفقه نیست. اون کار زشت و یعنی طلاق و به سر این آورده، یعنی افضاش کرده، بعدم طلاقش داده، رفته تو خونه باباش نشسته، خب این دیگه وجوب نفقه نداره. اما معلومه خیلی بدجنسی میخواد، خیلی سنگ دلی میخواد یه کسی این کار رو بکنه. لذا یکی هم راجع به دیگه است، این محرومش کرده باید دیه بده. قبل از بلوغ باشد، بعد بلوغ باشد، حرام باشد، حرام نباشد، دیه باید بده. و اینکه مرحوم سید اینجا میگن دیه نداره، تو مسئله پنجم هم باز میگن دیه نداره، این خلاف فرمایشات خود مرحوم سید اینجا، چرا سر جای دیگه همینجا میفرماید اگر عیبی غیر از افضا وارد شد دیه دارد و دیه شم در باب دیه تعیین شده، که دیروز میگفتم تو رساله ها نوشته ولا اینی که دندون به همدیگه بگیرن، همدیگه را بمکن، سیاه بکنه، سرخ بشه، گفتن دیه داره. دیگه حالا اینجا هم معلومه دیه داره و ما بخیم بگیم دیه نداره. دلیل حسابی میخوایم و ما مدعی هستیم این چهار تا روایت دلالت این حرفا را نداره، لذا ما طبقاً للقاعده، یعنی قاعده را دست نمیدیم و طبقاً للقاعده فقهیه میگیم افضا. خب این اگه قبل بلوغ باشه افضاش نه، اصلا وطیش حرامه. دختر 7 ساله رو ولو اینکه زنش هم هست بخواد با او وط بکنه حرامه، مکلف نیست و حتی اگه خونم ببینه خون حیض نیست و حرامه. و این لذا این حرمت ابدی ما میگیم از اینجا پیدا نمیشه. بعدم دیه میگیم یه قاعده است، باید دیه بده، میخواد عمدی باشه، میخواد سهوی باشه، میخواد قبل بلوغ باشه، میخواد بعد بلوغ باشه. یکی هم وجوب نفقه، ایرم قبول نداریم. ما میگیم وجوب نفقه داره برای خاطر اینکه زنشه و چون زنشه، ولو اینکه نمیتونه دم باش کار بکنه زنشه و چون زنشه باید تمام نفقاتشو بده تا زنده است. لذا حرمت ابدی نه، حرام آری کار حرامی کرده، اما حرمت ابدی بیاره به منزل طلاق باشه ما میگیم نه. حالا این 4 تا روایت حرمت ابدیش رو اون مرسله یعقوب ابن شعیب بود خوندیم و گفتیم اصلا مرسله راجع به افضا صحبت نکرده. روایت یعقوب راجع به اینه که اگر قبل بلوغ یه کسی افزانه وحت بکند در حالی که زنش وحت بکند، این حرمت ابدی میاره و گفتیم این هم روایت مرسله است، هم هیچ کسی بر طبقش فتوا نداده. لذا این حرمت ابدی را گفتیم روایت نداریم. این 4 تا روایت هیچ کدام دلالت بر حرمت ابدی نداره و فقط میگه اگر وطی قبل بلوغ باشه فرق بینهما و ایرا هیچ کس نگفته. حرمتش گفتن اما حرمت ابدیش رو هیچ کس نگفته. این راجعه به روایت یعقوب. روایت حمران را دیروز خوندم، نظیرش هم روایت بریده امرو بخونیم. میخوان از این دوتا روایت استفاده بکنن، دیه نداره، حرمت ابدی هست و ما نمیتونیم از این دوتا روایت نه حرمت ابدی استفاده بکنیم نه اینکه دیه نداره. روایت 4 هم مربوط به نفقه است که میگه ولو این که طلاقش هم بده این نه وجوب نفقه داره تا آخر، برای خاطر این که افسا کرده. این هم روایت 4 هم میگیم که نه، برای خاطر این که زنشه، نه برای خاطر این که افساش کرده. لذا روایت حمران رو بخونیم، لذا روایت حمران رو روایت عمران را دیروز خوندیم، حالا بازم امروز تکرار کنیم. صحیحه عمران عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن رجل یزوج جاریتا بکرا لم تدرک فلما دخل بها افزاها، نباید این کار رو بکند اما کرد و او رو افزا کرد. فقا ان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه، این کار حرامی نکرده. آقایون میگن فلا شیء علیه یعنی دیگه نداره، و معنای فلا شیء علیه این است که قبل از 9 سال لهو علیه شیء گناه داره، اما بعد از 9 سال گناه نکرده. این کارم که کرده عمدن که نبوده، سهوًا بوده، بنابراین فلا شیء علیه. لذا این فلا شیء علیه را آقایون میزنند، مرحوم سید مخصوصا تمسک میکنند، اسم میارند تو عربه، میگن که روایت عمران گفت فلا شیء علیه، بنابراین اگر بعد از 9 سال باشه و این را افزا بکنه دیه نداره. عجب هم هست مرحوم سید تو همین مسائل میگه که دیه نداره، اما یه مقدار میره جلوتن، مسئله پنجم ظاهرن میفرماید اگر عیبی وارد کنه غیر افزا یا با افزا عیبی وارد کنه دیه داره. از این کلمه فلا شیء علیه مرحوم سید میخوان استفاده بکنن، این که دیه نداره، اما فلا شیء علیه در مقابل قبل بلوغه، یعنی اگر قبل بلوغ این کار رو بکنه علیه شیء اون یعنی گناه کرده. اجماع داریم، مسلم داریم، 7-8 تا روایت داشتیم گناه کرده، اما اگه بعد بلوغ بشه فلا شیء علیه. این تکلیف وضع نیست. و دیروز عرض می کردم که اگرم فلا شیء علیه وضع باشه نه تکلیف، روایت سلیل ابن خالد که میگه دیه داره صریح دیگه. خب حمل ظاهر بر نص فلا شیء علیه رو تکلیف میگیریم، اون علیه دیتون کامله رو هم علیه دیتون کامله رو هم حمل بر این میکنیم، این ولا گناه هم نکرده باشد اما دیه داره. میگم که خب من همه دارم میگم، ما میگیم دیه داره دیگه، ما میگیم دیه داره. همه فلا شیء علیه رو معروف سید میگن از این فلا شیء علیه استفاده میکنه دیه نداره، میگیم دیه داره.
خود روایت به قرینه مقابله گفته اگر زن بعد از 9 سال باشه دیه نداره، اون بار شده که چند زن
نمیگه دیه نداره، نمیگه دیه نداره، میگه که لهو شیء یعنی گناه داره. اما روایت سلیمان ابن خالد میگه دیه داره، دیه کامل داره بعد بلوغ، اون میشه نص، این میشه ظهور. حمل ظاهر بر نص فلا شیء علیه رو تکلیف میگیریم، لهو دیتون کامله رو وضع میگیریم، معناش اینجور میشه قبل بلوغ گناه کرده افزا بکنه، افزام نکنه گناه کرده. بعد بلوغ اگر افزا نکنه زنشه طورینی، اگر افزا بکنه گناه این چیزی برش نی، چون عمدن که نبوده صحبن بوده. اما آیا این که گناه نکرده آیا دیه داره دیانه؟ خب بله عیبی وارد کرده سهونم باشه باید دیه بده. روایت سلیم ابن خالد دوست خوندیم تصریح میکرد که دیه کامل باید بده. یه چیزی که آقایون رو گیر انداخته همین جمله مرحوم صاحب جواهره که می فرماید علیه المشهور، مرحوم سیدم همین را تو عروه آورده میگن علیه المشهور، ولی ما هر چه گشتیم در کلمات قدما اصلا مسئله رو متعرض نشدن و این از عجایب هم هست. و این که مرحوم صاحب جواهر رو با داشته به این سه تا مسئله خلاف قاعده یا مرحوم سید را اینجا وا داشته به خلاف قاعده بگند که حتی برسه به اونجا بگید اگه یه خراشی وارد کنه دیه دارد اما افزا کنه پاره پورش کنه دیه نداره، عمده برای خاطر این شهرته. ولی ما هر چه گشتیم یه همچین شهرتی در میان قدما پیدا کنیم اصلا مسئله رو متعرض نشدن. وقتی مسئله رو متعرض نشدن رو قاعده باید بیان جلو، وقتی رو قاعده میخوان بیان جلو روایت حمران رو معنا میکنیم، عالی هم معنا میکنیم با روایت سلیمان بن خالد. بگیم اگر یه کسی زنی رو افسا کرد اگر قبل بلوغ باشه علیه شیعون گناه کرده تکلیف، اما اگه بعد بلوغ باشه فلا شیع علی گناه نکرده، برای اینکه عمدن نبوده سهون بوده. حالا دیه داره دیوانه، روایت سلیمان بن خالد میگه اگر کسی زنی رو افسا کرد و قبل بلوغ باشه بعد بلوغ باشه علیه دیتون کامله.
اتفاق تو خود این روایت تنها گفته اگر قبل از بلوغ باشه، نگفته حرامه، گفته دیه داره.
نه اون دیه نگفته دیه، گفته است که و گفته امام دیه شو میگیره. خب ما هم میگیم دیه داره دیگه، هم علیه هم علیه شیعون هم دیه داره دیگه. به قول استاد عزیز ما آقای داماد بعض اوقات میگفت که تو آب بری پادتر نشه که نمیشه. ما یه کلمه علیه الامام را اینجور معنا بکنیم و جمع بین روایت سلیمان بن خالد و حمران بکنیم خیلی بهتر از اینه که ما بگیم یه کسی یه زنی رو افسا کرده پدرش در کرده دیگه اصلا نمیتونه شوهر کنه، نمیتونه همین باش مقاربت کنه، هیچی به هیچ جا. و بعدم به همین که میگه هیچی به هیچ جا بگیم که آقا اگر یه نشکن به این بگیره سیاه بشه چیز داره؟ نه، میگه دیگه داره. بگه در زمینی که افزاش میکنه یه خراشم پهلوی اون پیدا بشه علاوه بر اون افزا خراشی هم باشه دیه دارد یا نه؟ بگه بله دیه داره. بگه میشه چیزی بدون عرش؟ حتما دیه داره. وقت برسیم به دیه بگیم دیه نداره، بگیم برای چی؟ بگه برای فلاشای علیه. بگیم آقا جون فلاشای علیه رو با روایت سلیمان ابن خالد جمع بکن، اون میگه دیه کامل داره، این فلاشای علیه رو حمل تکلیف بکن. معناش هم این است که اگر قبل بلوغ باشه امام دیه شو میگیره، اگر بعد بلوغ هم باشه خودش دیه شو میگیره. به خلاصه حرف ماست و اگر بپذیرید دیگه این 7-8-10 تا فرع مرحوم سید تقریبا همه او سالبه به انتفاع موضوع میشه. حالا روایت بعدیش هم بخونیم.
آقا میشه جمع دیگری هم کرد اگه لاشه ادر علیه ها بگیریم دیه نداره با اون روایت سلیمان خالد میشه بگیم که آمخواست من وچه
آمخواست من وچه آمخواست حسابیه نه بابا اون میگه مطلقا دیه دارد این فرق دارد بین قبل و بعد کوچیک و بزرگش که دیگه نداره همینطور ببینید صحیح همران رو بخونم انا ابی عبدالله سائل عن رجل یجوز جاریتا بکرا لم تدرک فلما دخل بها افصاها فقال ان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علی یعنی گناه نداره و اما ان کان لم تبلغ تسع سنین له شیء یعنی گناه داره دیگه در مقابل این که روایت سلیم بن خالد میگه که سهل تا ابا عبدالله ان رجل وقع به جاریت و افزاها فقال ادیه کاملتن دیگه چه میخواد قبل بلوغ باشه چه میخواد بعد بلوغ باشه اون میگه که قبل بلوغ بعد بلوغ فرق داره این میگه فرق نداره این روایت حسابی دیه درست میکنه اون روایت فلاشه علی اهم از این که دیه باشد یا حرمت باشد فلاشه علی رو میگیم حرمت قبل بلوغ حرمت بعد بلوغ نه حرمت فلاشه علی اما راجع به دیه مسلم دیه داره میخواد قبل بلوغ باشه میخواد بعد بلوغ باشه اگر بعد بلوغ باشه خودش دیهشو میگیره اگر قبل بلوغ هم باشه امام حاکم شهر دیه این رو میگیره برای نابالغ حالا روایت دیگر همینه دیگه تفاوت خیلی نداره ولی چون تمسک بشده اونم صحیح هست صحیح برید الا این که در سندش اشکال کردن سندش اشکال نداره همینطور که صحیح اون روایت یک صحیح هست این روایت دو سه هم صحیح هست از نظر سند اشکال نداریم دلالتش هم مثل همه صحیحه برید عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل ابتز جاریتن یعنی امرأته ابتز جاریتن فافصاها علیه دیه و این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی ان شاء امسک و ان شاء طلق خب این روایت راجع به اینه که این باز فلاشه علیه داره این فلاشه علیه ها باز مرحوم سید حملش کردن بر اینکه دیه نداره و اما اگر اینجور معنا بکنیم بگیم که روایت میگه دیه دو هست مطلقا اما اگه قبل از 9 سال باشه لهو علیه شیء اون گناه کرده نمیشه این کار رو بکنه علاوه اون که گناه کرده دیه هم باید بده اما اگر بعد 9 سال باشه گناه نداره فراشه علیه اما علیه دیه تون کامله و حتی روایت بورید و عقیده من مثل روایت سلیمان بن خالد و دلالتش حسابی باز دلالت میکنه بر این که قبل بلوغ کار حرام دیه دارد بعد بلوغ کار حرام نیست بر این که سهوان بوده دیه دارد اما گناه نداره اون وقت مسئله نفقش هم حالا عرض میکنم که حالا این مسئله رو تمومش بکنیم تا مسئله نفقش باشه و پس مسئله ببینید باز اینجور میشه، سیرت جلن افتد در جاریتن یعنی امراته یا امراته فافساها قال علیه دیه و این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. این زنشه میتوند این را نگاهش بداره طلاقشم نده. آقایون گفتن مرحوم سید میگه این روایت دلالت میکنه اگر افزاش بکنه طلاقش نده دیه نداره. و خیلی عجیبه که ما روایت اینجوری معنا کنیم دیه را از بین ببریم بگیم این اگه طلاقش بده دیه داره، اگه طلاقش نده دیه نداره. ولی صاحب جواهر فرموده مرحوم سیدم تو عربه همین رو میفرمان و میفرمان که اگه طلاقش بده این دیه باید بده، اگه طلاقش نده نه. اما بعدش هم مرحوم سید از کسانیش که میگه که بعد 9 سال اگه افتاش بکنه اصلا دیه نداره. قال علیه دیه و این امسک حالم یطلقها ها فلا شیء علیه. این فلا شیء علیه رو ما معنا میکنیم یعنی میتونه زنش باشه. به عبارت دیگه این حرمت ابدی که مشهور شده ما میگیم حرمت ابدی هیچ وقت نداره، این فلا شیء علیه هم مربوط به همینه که حرمت ابدی هیچ وقت پیدا نمیشه. یعنی به مجردی که افضا شد ولا طلاق نده ایران نگاهش بداره دکترش ببره ناراحت از این قضیه باشه این خب زنشه فلا شیء علیه. اما بخواییم بگیم که اگر طلاقش نده فلا شیء علیه دیه نداره، روایت سلیمان بن خالد میگفت دیه داره، حسابی دیه داره، چرا دیه نداشته باشه؟ داخل ما با یه جمله فلا شیء علیه میخواییم یه دیه یه کامل را از زن بگیریم. خب فلا شیء علیه را حملش بکن برای اینکه این زنشه، میتوانه این زن را نگاه بداره، میتوانه بهش نگاه بکنه، میتوانه استمتاعات جنسی بکنه و معمولا هم اینا خوب میشن و دیگه خوب که شد که هیچی. اگرم خوب نشود استمتاعات جنسیش به حال خود باقیه، زنشه، تو خونشه، باید نگاهش بداره، حتی طلاق دادنشو من میگم خیلی بی‌انصافی میخواد، خیلی ناجنسی میخواد. لذا کسی به کراهت شدیده داره ولو اینکه مجبورم بشه طلاقش نده دیگه، خرابش کرده حالا طلاقشم بده. نه طلاق نه، کراهت شدیده داره. استمتاعات جنسی همه آری، حتی اگر همون حال افضا این زنه حاضر باشن در همون حال استمتاعات جنسی ازش بکنه بازم جایزه. و چنانچه مرحوم سید همین اندمال را لفظ را در همین 7-8 فرع دارند که اگه خوب شد چی؟ باز ایشون میگن حرمت ابدی داره، اگر خوب شد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، نمیشه طلاقش داد، نمیشه این زن خوب شده ها، نمیشه طلاقش داد، نه دیه داره و حرمت ابدی هم داره، این زنه باید بسوزد بسازد تا بمیرد. شما رو به خدا قسم میشه اینو گو یک کسی یه خانومی رو افسا کرده، حالا صاحب جواهر میگه مشهور اینه حرمت ابدی میاره. حرمت ابدی رو مرحوم سید تو همین فرعا معنا میکنه که این استمتاعات از این نمیتونه بکنه، حرمت ابدی داره. اما اگه خوبم شد بازم نه فقط چیزی که هست این می تواند اگر خوبم شد این دیه نداره، اما نفقه برای خاطر این کارش نفقه باید بده. بعد مرحوم سید میگه برای طلاقم بگیرد و برد و شوهر بکنه این نفقه باید باشد. آخه ما این همه خلاف قاعده رو مرتکب بشیم برای جمله فلا شیء علیه. خب فلا شیء علیه را معنا کن، بگو که این زنشه و تمام استمتاعات هم از این میتونه ببره. حتی همون وقتم که مفزاست اگر بسوزد و بسازد استمتاعات جنسی ازش میتونه ببره، استمتاعات دخو و بالاخره میتونه دیگه، حرام نیم. نفقه باید بده. نفقه چرا باید بده؟ برای اینکه زنشه. حرمت ابدی چی؟ دلیل نداره. به یه جمله فلاشه علیه شما میخواد حرمت ابدی جا طلاق بنشونی. جا طلاق هم نه، حرمت ابدی. قاعده نه، اوغلا امام درست کرده. امام گفته از هر کسی عیبی به کسی وارد کند علیه العرش. ده تا روایت من جمله روایت سلیمان ابن خاله. قاعده که گفتیم قاعده فقهی، هر سه تا قاعده گرفته شده از روایات اهل بیت است. این روایت دیر شد، این روایت آخر رو هم بخونیم، از این بحث افسا بگذاریم، بعد بحثی دیگه فردا بریم انشاءالله راجع به این که کس چهار تا زن نمیتونه بگیرید، اون بحث غریب و عجیب فردا در راجع او صحبت کنیم. این کسی که گفته است مرحوم سید من جمله گفته است نفقه داره ولو حرمت ابدی داره، تمسک کرده است به این روایت حلبی. روایت حلبی روایت چاره از این باب 34، روایت صحیح است. ان رجلن تزوج جاریتن فوقع بها فافزاها قال علیه الاجرا علیها ما دامت حیا. مرحوم سید معنا میکنن این حرمت ابدی داره، اما تا زنده است باید نفقه بده، ولو اینکه این بره شوهرم بکنه، ولو این طلاقش بده. این معناشه یا معناش این است که این زنشه، این زنشه علیه الاجرا کلا، هر چه زن داره اینم داره. معنا روایت اینجور معنا کنیم بهتره یا اونجور که مرحوم سید معنا میکنه؟ معنا کنیم بگیم که این نفقه داره ولو طلاقش بدن، این نفقه داره ولو هیچ کارش نتونن بکنن، حرمت ابدی داره اما نفقه هم داره. خب چرا اینجور روایت معنا میکنیم؟ روایت معنا بکنیم بگی یه زنی رو افسا کرده، این زنشه یا نه؟ بله زنشه. نفقه داره یا نه؟ بله نفقه داره. در حالی که نمیتونه کاری با این زنه بکنه چون افسا شده به منزله یه ناشزه است، اما نفقه داره برای اینکه این بلا رو به سرش آورده، بلا رو که به سرش آورده هم زنشه هم باید تا زنده است نفقهشو بده. به واسه اینجور معنا کنیم بهتره یا اونجور که مرحوم سید معنا میکنه؟ بحث مشکلی است انصافا، اما اگر حرف من رو بپذیرید دیگه بحث میشه آسون. نمیدونم میپذیرید یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.